اینها بیشتر به همون روده عصبی یا همون روده تحریک پذیر احتمال زیاد میخوره و به هر حال داروهای ضد استرس، داروهای ضد اسپاس، ضد درد توی به هر حال فاز حاد و شدید بیماری های روده تحریک پذیر خیلی کمک کننده است. ممکنه که خیلی وقتا تشخیص روده عصبی توی این بیماران مشخص هست، خود مریض هم میدونه. توی مواردی که اون استرس و استرابه به صورت حاد به خصوص شدید میشه، داروهاش نمیتونن شروع بکنن، چند روزی ادامه بدن، علائم مریض که بهتر شد و حال میتونن کم کم قطعش کنن. یه راه تشخیصی و حتی درمانی، یعنی تشخیص درمانی جفتش با هم این هستش که این داروها شروع بشن. اگر به هر حال به راحتی کنترل شد و درمان شد، تشخیص میشه هم روده تحریک پذیر. اگر با اون داروهای روده عصبی که خدمتتون گفتیم بهتر نشود، حالا چیزای دیگه هم بهتره بررسی بشه.
بله، متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. لطفا سوالاتتون رو برای ما پیامک بکنید به 30094 یا تلفن بزنید به 2265 2465 و 2265 2466. الان در میز مشاوره هستیم با آقای دکتر نمازی و داریم صحبت میکنیم. به سوالات شما در واقع دارن جواب میدن آقای دکتر. پیامک کردم برای ما شماره 910-8418. گفتن که من 2 ساله که شکم درد دارم، 2 بار هم کولونوسکوپی انجام دادم، باز هم الان شکم درد دارم. احتمالاً در کولونوسکوپی چیزی تشخیص داده نشده دیگه، ولی دردهای شکمی دارن، چیکار باید بکنم؟
خب اگر معاینه مشکلی نداشته، کولونوسکوپی که انجام دادن مشکلی نبوده، آزمایشاتی که انجام دادن چیز خاصی دیده نشده، معمولاً خیلی جای نگرانی نیست. چیزی که خیلی شایع همون روده تحریک پذیر، همون روده عصبی هستش. معمولا اینا گذراست، توی فاز حادش همون داروهای خودشون رو شروع کنن، بعد از چند روز که ادامه دادن علائم کنترل شد، میتونن آروم آروم داروها رو کم کنن و کلا قطع کنن.
77 سالشون هم هست، در تکمیل پیامکشون دوباره پیامک بله. دادن
توی هر سنی بله ممکنه دیده بشه با توجه به سنشون، چون کولونوسکوپی بررسی که انجام شده و به پزشکی که مراجعه کردن چیز خاصی تشخیص داده نشده، معمولا جای نگرانی نیستش. اطمینان دهی که چیز بیماری خطرناکی نیستش، بیماری مزمنی هست درسته، ولی توی اون فازهای حادی که به حال الان بیشتر میشه، که بیشتر هم توی حالا مواقع استرس و اینها هستش، ما زیاد میبینیم. همون دارو درمانی، علامت درمانی و پیگیری های بعدی هستش که اگر به دارو خوب جواب داد، معلومه که بیماری چیز خاصی نیست، نگران کننده نیست، بعد میدونن کم کم داروهاشون رو قطع کنن.
بله، ممکنه این شکم درد مربوط به فعالیت های کبد باشه یا
خیلی علائم حال کبدی، بیماری های کبدی به صورت حالا شکم درد به این حالت نیستش. معمولا توی آزمایشات پر سر صداست، معمولا اگر به این مرحله برسه خیلی شدید و پیشرفته شده که تو چیزای دیگه معمولا مشخص میشه.
درسته، بله، خیلی ممنونم. خانمی هم که پیامکشون رو خوندیم، 49 ساله که گفتن 7-8 روز اجابت مزاج دارم، اشتباه نوشته بودن، خودشون گفتن که یبوست دارن و شکمشون کار نمیکنه 7-8 روزه که کیست و اینها داشتن.
کیستشون خیلی به اجابت مزاجشون خیلی ربطی نداره. واقعا اونا باید جداگانه پزشکی همکاری متخصص سنان بررسی بشه. جالبه که بیماری های روده عصبی که همون روده تحریک پذیر، ممکنه که هر دو طیف بیماری باشه، حتی هر دو صورتش با هم باشه. بعضی افراد میان با بیرون روی های مکرر، بعضی افراد اتفاقا میان مثل ایشون مثل یبوست، بعضی ها 3-4 روز به صورت بیرون رویه، چند روز به صورت برعکسش به صورت یبوست، یعنی هر 3 صورتش ممکنه که باشه و تشخیص هم همون باشه.
بله، متشکرم، خیلی ممنونم از شما شنونده‌های عزیز که خب دونه دونه دارن صندلی‌های میز مشاوره رو در واقع رزرو می‌کنن برای خودشون. سوالات شما به ما رسید، اونایی که پیامک کردید به 30094 و تلفن زدید به 2265 2465 و 66، همچنان با ما در ارتباط باشید. حالا یه فرصت خیلی کوتاهی بگیریم، بریم به بخش میز خبر تازه‌های علمی و خبرهای تازه رو بشنویم. آقای دکتر هم استراحتی بکنن، بعد حتما در ادامه به سوالات شما عزیزان جواب خواهیم داد. ممنونم، همراه ما باشید.
میز خبر.
خب سلام میکنم خدمت خانم شهرامپور عزیز، همراه
سلام خانم نصر
صمیمی و همیشه متشکرم، مرسی.
سلام به شنوندگان عزیز جناب آقای دکتر، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، روز خوبی رو آغاز کرده باشن.
متشکرم. سراغ
خبرهای امروز، از امروز هفته هوای پاک رو حالا شاهد هستیم در تقویم و شعارهاش هم وزارت بهداشت تعیین کرده. مثلا امروز عنوانش هست عوارض سبز، صنعت مسئول و هوای پاک. برای فردا گفتن صنعت سبز و هوای پاک، روز سه شنبه حمل و نقل سبز، نفس تازه برای شهر، روز چهار شنبه حکمرانی کارآمد اجرای قانون هوای پاک، و پنج شنبه دوم بهمن ماه که روز آخر هوای پاک، هم عنوانش از هوای پاک و مشارکت های مردمی. همه این شعارها ازش برآیند میتونیم داشته باشیم، اونم این که همکاری مردم و مسئولین در کنار همدیگه باعث میشه که هوای شهرمون پاک بمونه، و انشاءالله که فقط در حد شعار و هفته باقی نمونه دیگه، یه عمر طولانی مدت داشته باشه این هوای. حالا خدا رو شکر مصطفا باز بهتر، بچه هم که افتان مدرسه. بریم به سراغ خبر بعدی. روزا خیلی نسرابدی تزدیر بوتاکس و حالا سایر ژل هایی که بعضی استفاده میکنن، خب خیلی سر زبان هاست، خیلی میرن سراغش، به عنوان یه گزینه جدی بهش فکر میکنن. خبر امروز رو میخوام از قول یکی از در واقع اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران براتون بگم که راجب حالا همین موارد هست. مثلا ماندگاری بوتاکس ها، حالا میدونیم بوتاکس چیه دیگه، یک سم فلج کننده عضلانیه، یه ضعف موقتی به عضلات صورت میده، حالا خطوط اخم و چروکای پیشانی و اون پنجه کلاغی اطراف چشم رو از بین میبره. عمرش معمولا بین 4 تا 6 ماهه و خب نقشش هم مهمه پیداست. توی تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، مشخص شده برندهای و ویژندهای معتبر ایرانی که حالا بوتاکس ایرانی هستن کاملا قابل اعتمادن، کیفیت و اثرگذاریش با نمونه‌های خارجی برابری کرده و حالا نگفتن که مثلا ایرانی عوارض بیشتری دارن، متفاوت نیستن. و یه نکته خیلی مهمی که گفته شده اینه که این در واقع بوتاکس زنجیره سردی موقع نگهداریشون باید رعایت بشه، حتما در کنار یخ باشن یا با دمای مناسب یخچال نگهداری بشن. و همینطور این که حالا بعضی ها توی آرایشگاه ها تو منازل واقعا عجیب و خطرناکه، میگن که ما تزریق میکنیم، حواسشون باشه که اگر فرد متخصص نباشه و بلد نباشه ممکنه که منجر به اتفاقات ناخوشایند، عوض زیبا شدن اوضا بریزه به هم و
نازیبا بشه
و یه اتفاقی بسید که تا سالیان سال درگیر این مسئله باشن. خب این که حتما دقت بکنن میگه کجا دارن استفاده میکنن. و خب نصلا به دلوشی به نمک تو ماشه، من حالا هفته گذشته نمیدونم هفته شما بود یا خانم شکوهی، راجب نمک یک خبری رو خوندم. حالا جالبه وزارت بهداشت داره خیلی جدی بحث نمک رو پیگیری میکنه. این خبر از قول مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت که میخوام براتون بگم، حالا تا جلساتی که داشتن تصمیم گرفتن که به جای سدیمی که توی نمک وجود داره پتاسیم رو جایگزین بکنن. و حالا ببینید ما معمولا روزانه باید 10 گرم نمک استفاده بکنیم دیگه، 47% نمک تمام، 18% اون نمکی که استفاده میشه در طی روز، منشأش نان هست، 9% هم پنیر و حالا بقیه غذاها هستش. و گفتن که ما میخوایم توی این برنامه با جایگزینی پتاسیم به جای سدیم، حالا ببینیم که میتونیم بیماری‌های غیر واگیردار و حالا مسائلی که ممکنه ایجاد بکنه رو کمتر بکنیم. حالا میدونیم دیگه فشار خون، سکته‌های قلبی و مغزی، و گفتن اینا حتما اثرگذار خواهد بود. فعلا علل حساب به کارخانه‌های تولید نان و روب این نمک رو دادن، خواستن این تولیدات رو حالا با پتاسیم انجام بدن، بدن بررسی بکنن ببینن به چه صورتی هست، و حالا دارن روی حالا کریستال ها هم تحقیق میکنن. نمک حالا کریستال نمکیه که مزه نمک میده ولی داخلش پوکه، یعنی نمک چندانی نداره. انتظاری که ما از نمک داریم که شور باشه خوشمزه باشه اینا رو فراهم میکنه و برای سیستم گوارش هم اتفاقا خیلی خوبه. حالا آقای دکتر میتونن راجبش بیشتر بگن و میگن مشکلات ناشی از نمک رو ایجاد نمیکنه. حالا این سیاست رو فعلا وزارت بهداشت داره دنبال میکنه، ببینیم که چه خواهد شد. فرصت داریم این خبر دیگه هم
بله بله یه خبر دیگه لطفا بفرمایید.
خب هم مسابقه این خیلی ها راجب سوخت و ساز بدن دنبال در واقع راهکار میگردن برای اینکه بتونن سوخت‌وساز رو افزایش بدن و در نهایت که حالا زودتر لاغر بشن. حالا البته مسائل ژنتیکی در این مسئله اهمیت داره، سن ما مهم، رژیم غذایی که استفاده میکنیم مهمه، ولی میخوایم امروز راجع به چند تا نکته صحبت بکنیم که توی آزمایش ها و بررسی ها مشخص شده که میتونه روی سوخت‌وساز بدن اثر بذاره. اول از همه سطح استرسه. استرس فقط حال هوای ما تغییر نمیده، روی سوخت‌وساز بدن هم خیلی مؤثره. استرس مزمن که اگه داشته باشیم، یعنی کورتیزول بدن بالا باشه، این میتونه که باعث این بشه که بدن کمتر بتونه قند و اینها رو بسوزونه. کیفیت خواب بسیار اهمیت داره. یعنی میدونیم ما همیشه راجع به خواب گفتیم، بعضی فکر میکنن که دارن یه لطفی به بدن میکنن اگه خوب بخوابه. این لطف یه مزیت اضافه است، این ضرورت زیستی انسانه که میزان خواب مناسبی داشته باشه، زمان مناسبی بخوابه تا هورمونای گرسنگی و سیری تنظیم بشن. سلامت روده ها بسیار مهمه. اون باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش زندگی میکنن نقش مهمی توی سوخت‌وساز بدن ما دارن و همینطور بعضی هم مقاومت به انسولین دارن. انسولین هورمونیه که به سلول ها کمک میکنه گلوکوز توی خون رو جذب بکنن، رو به انرژی تبدیل بکنن. اگر این دچار مسئله بشه، مقاومت پیدا بکنه نسبت به انسولین، نمیشه که این در واقع گلوکوز رو بتونه مؤثر بسوزن. در نتیجه چربی ذخیره میکنیم، چاق میشیم و همه چی به هم میریزه دیگه. اینا همه اهمیت دارن. پس حواسمون به این نکات باشه و تلاش بکنیم که با اصلاح سبک زندگیمون سوخت‌وساز بدن رو افزایش بدیم. من قصد سراغ جلدک و داروهایی که حالا معلوم شد کجا داره میاد نباشه.
بله خیلی ممنونم ازتون خانم شهرامپور، خیلی لطف کردید. متشکرم از خبرهای خوبتون. روزتون بخیر باشه. در پناه خدا. خدا حافظتون باشه. متشکرم ازتون.
تا حالا از خودت پرسیدی سهم تو از یک زندگی سالم و با کیفیت چیه؟
سالم بودن،
زندگی سالم یه آدم بازنشسته چی میخواد؟
آرامش تو هم با سعی و تلاش.
تو کافه سلامت ما دمنوش های سلامتی رو دور میزهای تندرستی با طعم‌نامه های امید سرو میکنیم.
کافه سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
من خانومم سنگ‌کلیه داشته، 12 روز عمل کرده، ایشون رو سپر کردن. از اون روز تا حالا خانومم سردرد شدیدی گرفته به حدی که همش گریه میکنه. ازتون راهنمایی میخواستم.
بله بفرمایید آقای دکتر نمازی.
اگر اشتباه نکنم علائمشون به خاطر صورت سردرد بود، علائم گوارشی خوب نداشتن.
بله سنگ کلیه داشتن، جراحی شدن.
بله حالا معمولا هم چیزی که خیلی شایعه بیشتر عوارض خود داروهای بیهوشی هست. اگر با بیهوشی عمومی انجام شده معمولا اینها گذراست. اگر سردرد شدیده یا اینکه سابقه سردردهای میگرنی داشتن، ممکنه که بعضی از داروها تشدیدش بکنه. اگر سابقه میگرن نداشتن، حتما اگر میبینن که با یه مسکن معمولی و عادی به حال بهبودی نسبی پیدا نمیشه، حتما یه متخصص مغز و اعصاب مراجعه بشه. ولی چیزی که معمول شایع هست بیشتر عوارض داروهاست و به صورت گذراست و خیلی جای نگرانی نیستش. اگر به خصوص سابقه سردردهای همچنینی داشتن، سردردهای به خصوص میگرنی داشتن، عوامل تشدید کننده به حال ممکنه که باشه. و توی این موارد اگر با داروهای معمول سردردهای میگرنی بهتر نمیشن، بعضی از داروهای قوی تری هستش که همکارای متخصص مغز و اعصاب ممکنه که بهشون بدن، تجویز کنن و اون فاز حاد چند روزه که به حال عبور کردن، بعد به تدریج سردردشون احتمال زیاد بهبود پیدا بکنه. خیلی ربطی به سیستم گوارششون نداشت، ولی چیزی که خیلی شایع همینه که خدمتتون گفتم.
بله چون معمولا خانم ها، حالا مخصوصا اونایی که سنگ کلیه دارن، نوشیدن آب رو هم فراموش نکنن. کم نوشی آب خیلی وقت سردرد میاره، چون من خودم خیلی اهل نوشیدن آب نیستم، یه وقتی سردرد میشم و واقعا متوجه نیستم که همین کم آبیه باعث آزار اذیت بدن میشه. این رو هم لحاظ بکنن انشالله که هر چه زودتر بهبود پیدا بکنن، چون سردرد هم از اون دردهایی که واقعا نمیشه تحملش کرد. هیچ دردی رو نمیشه تحمل کرد، ولی بعضی دردها خیلی سخته. خیلی ممنونم ازتون. اینجا کافه سلامت رادیو تهرانه، باز هم تلفن داریم به 2265 2465 و 66. تلفن زدن دوستان، بفرمید.
57 سالمه، آندوسکوپی شدم برای گوارشم، هیچ مشکلی ندارم. اسکن قلبم شدم، گفتن هیچ مشکلی نه، ولی در این راه رفتن نفسم تنگ میشه، قفس سینه‌ام می‌سوزه، میزنه به پشتم، بالای کمرم، حالت خفگی بهم دست میده. نمیدونم، دکتر گوارشم به من گفت آندوسکوپی شده، هیچ مشکلی نه، میشه من راهنمایی کنی؟
بله بفرمایید.
حالا ببین، اولین چیزی که به ذهن میرسه توی مواردی که ما تنگی نفس، درد سینه، به خصوص دردهای قسمت بالای شکم پشت قفس سینه، خب اول به مشکلات قلبی ما فکر میکنیم. اگر بررسی قلبی انجام شده، به خصوص اسکن قلب نرمال بوده، معمولا علل قلبی رد میشه. متخصص قلب اگر اطمینان بخشی رو بده که مشکل قلبی نیست، معمولا چیزی که خیلی شایعه بعد از بیماری قلبی ما میگیم دردهای قفسه سینه غیر قلبی اصطلاحا، که اولین چیز همون ریفلاکس. اگر ریفلاکس، برگشت اسید توی بعضی افراد، خب ممکنه به صورت فقط همون ترش کردن باشه، تو بعضی افراد ممکنه که هیچ علائمی از ترش کردن نباشه، فقط این همین دردهایی که گفتن، دردهای به هر حال تیرکشنده پشت قفسه سینه باشه، که خیلی وقتا با همون دردهای قلبی اشتباه میشه. یه بررسی های تکمیلی شما باید انجام بدم، علاوه بر همون شرح حال کاملی که گرفته میشه، علاوه بر معاینه و معاینه فیزیکی که انجام میده پزشک، معمولا ما یه مانومتری انجام میدیم، اون چیزی که مربوط به سیستم گوارش هست، فشار در واقع اون مری گرفته میشه. خیلی وقتا اسپاسمای همون مری، قسمت فوقانی دستگاه گوارش، ممکنه که تقلید کنه اون دردای قلبی رو. اینه که اون بررسی هاشون هنوز کامل نشده، حتما بررسی بشه. خیلی وقت ما به تشخیص میرسیم و با یک داروی قلم دارو کاملا مشکلاتشون حل میشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. دوستی پیامک دادم برای ما و گفتن که آقای دکتر با چه علائمی باید آندوسکوپی یا کولونوسکوپی انجام بدیم؟
خب ما به طور کلی علائمی داریم که میگیم علائم خطر یا پرچم قرمز، خط قرمز. اینا رو حتما با حواسمون باشه. یک، کاهش وزنایی که غیر قابل توجیهه، بدون ارتباط به رژیم، ناخواسته است. به خصوص حالا معمولا ما میگیم بالای 5% تا 10% توی حدود 6 ماه اگر باشه، و مثلا به طوری باشه که اطرافیان تشخیص بدن که کاهش وزن غیر قابل و حال حالت عادی است، این به حال علامت خطر است. دوم، دیدن خون به طور مستقیم و غیر مستقیم، به صورت حالا استفراغ خونی، دفع خون در مدفوع، یا به صورت غیر مستقیم. یعنی چی؟ یعنی فقط یک کمخونی آهن، به خصوص توی و جنس مذکر توی آقایان، و به خصوص توی خانمایی که بعد از سن یائسگی هستن، اگر کمخونی دیده بشه باید بررسی بشه. اگر سابقه فامیلی بیماری های بدخیمی دارن، حتما باید بررسی های بیشتر مثل آندوسکوپی که گفتن انجام بشه. اگر هینه بلع غذا گیر میکنه، غذا گیر کردن غذا، درد هینه بلع به صورت مزمن داشته باشن، باید بررسی بشه. این مواردی هستش که خیلی مهمه. اگر استفراغای مکرر، مقاوم درمان، طول کشی داشته باشن، باید بررسی بشه. در مورد کولونوسکوپی اگر هیچ علائمی وجود نداشته باشه، فقط و فقط سن بالای 45 سال، باید کولونوسکوپی غربالگری انجام بشه. اگر مواردی مثل خونریزی هم که باشه، کاهش وزن باشه، خب حتما باید بررسی تکمیلی مثل کولونوسکوپی انجام بشه.
بله متشکرم عزیزی، با شماره 912-79-76 پیامک دادن، گفتن که آقای دکتر من آنفولانزا گرفتم، بعد از بهبودی حدود 10 روز من بیرون روی داشتم و کم کم هم خوب شد. یا این عادیه یا مشکلی وجود داره من پیگیری بکنم؟ علی آقا،
اگر با همون علامت درمانی که گفتیم، داروی ضد اسهال که حالا وجود داره توی داروخونه، خیلی وقتا به صورت آزاد و بدون نسخه حتی به بیمار داده میشه، اگر سیرش روی بهبودی باشه و کنترل بشه، جای نگرانی نیستش. بعضی از تظاهرات و بعضی از نشانه های آنفولانزا اتفاقا همون سیستم گوارشه، تهوع و بیرون روی، مطابق خوب خونی نباشه، خیلی طول کشی نباشه، به درمان جواب بده، سیرش روی بهبودی باشه. اگر همه اینها باشه جای نگرانی نیستش، ولی اگر تکرار شونده باشه و عود بکنه حتما یه بررسی تکمیلی و یه معاینه انجام بشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن داریم بشنویم، بفرمایید.
من قبلا هیمانژیوم داشتم توی کبدم و این هیمانژیوم من 7 میل بوده. یک بارم اسکن کردم و اینکه MRI هم انجام دادم، گفتن این چون به صورت زر آبکی هیچ مشکلی هیچ چیزی نداره. اگر که یه لطف کنین از آقای دکتر نمازی بپرسید که ببینین که آیا من باید هر چند وقت یه بار اولا که اینو حالا باید اسکن کنم یا باز احتیاج به MRI هست و آیا خطری داره برای من یا نه. ممنون.
بله. هیمانژیوم خب خیلی چیز شایعی هستش که خیلی وقت‌ها به صورت اتفاقی توی سونوگرافی تشخیص داده میشه. اگر به صورت قطعی سونوگرافی یا سی تی اسکن یا ام‌آرآی به هر حال تشخیص هیمانژیوم را تایید کنند، هیچ جای نگرانی نیستش. تنها کاری که ما میکنیم اگر تشخیص داده شد، یک سال بعد معمولا یه بررسی مجدد انجام میدیم. اون در واقع اختلاف سایز توی این یک سال و رشد اون خیلی مهمه. بالای 90-95% هیچ مشکلی نیست، رشد قابل توجه دیده نمیشه. بعد از یک سال معمولا حتی ما دیگه به سونوگرافی بعدی تاثیربرداری بعدی هم نیازی نداریم و همون اطمینان بخشی به بیمار هست. مثل یه خالی هستش که حالا روی پوست ممکنه باشه، اونم هیمانژیوم هم اینجور چیزی هستش در حد 7 میلیمتر که واقعا اصلا قابل حال بررسی بیشتر نیست. بنابراین اگر یک بار چک شدن و رشدی اون هیمانژیوم نداره، خیالشون راحت باشه، جای نگرانی نیستش.
بله متشکرم ازتون، سپاسگزاریم. تلفن داریم بشنویم.
من حقیقتش سرزادم ازتون خیلی تشکر کنم، واقعا ممنونم از اینکه پیامای ما رو میذارید توی رادیو و کمکمون میکنید و سعی میکنید به ما کمک کنید. واقعا به من کمک بزرگی کردید.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. خوشحالیم که تونستیم رضایت شما عزیزان رو فراهم بکنیم، خوشحالیم که مشکلات شما عزیزان رفع بشه و خوشحالترین که انشالله خبر سلامتی باشه و هیچ کسی به خدای نکرده مشکل و درد و رنجی جسمی و روحی نداشته باشه. آی دکتر وقتمون به پایان رسید، اول تشکر میکنم واقعا از شما به خاطر حضورتون و جمله طلایی، توصیه طلایی شما به شنوندگان عزیز.
بله، چون حالا بحثمون بیشتر حالا همون بیماری‌های التهابی روده بود، سبک زندگی، تغذیه، دوری از استرس، ورزش و در واقع اون تغذیه اصطلاحا بهش میگیم مدیترانه ای، یعنی چیزایی حالا سبزیجات، ارزن بود، میوه و هر حال تازه اگر باشه خب خیلی بهتر، روغن زیتون، چیزای طبیعی، دوری از فست فود و هر حال شهری شدن به اون صورتی که گفتیم، خودش نه تنها التهاب روده و بیماری که گوارشی که خدمتتون گفتیم رو ممکنه که تحت تاثیر قرار بده، بلکه کل زندگی رو ممکنه که تحت تاثیر قرار بده. اگر واقعا بتونیم عمل کنیم به این گفته ها، خیلی از مسائل قابل پیشگیری هستش و نیاز به درمان های طولانی مدت و پرهزینه نیستش.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای دکتر نمازی عزیز. تا فردا، خداحافظ شنونده محترم.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا، چای عطری روزانه.
اجاق گاز پیکو، کمک منه تو آشپزی، حود زیبای پیکو، هوای به این تمیزی،
بی پیکو
سخته،
با پیکو راحت،
بی صداست و غلادست،
میکنی بهشت و عادت،
پیکو پیکو
راحتی برای تو،
پیکو پیکو
خانه زیبای تو،
پیکو آشپزخانه زیبای تو.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا،
بیمه رو از بازارش بوسونگل گلا
کدوم بازار؟
دین بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
صدای شهر.
شما شهروندان میتونید خرابی چراغ‌های راهنمایی رو به شماره 87500 اطلاع بدید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82
ما امروز در مورد زمانبندی چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌ها صحبت می‌کنیم. شما شهروندان هم با ما در مورد این موضوع مشارکت داشته باشید. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید مطرح کنید و اگر نظر و پیشنهادی دارید هم ما اون رو می‌شنویم. 88 82 301 شماره تماس ما در صدای شهر رادیو تهران، با ما در ارتباط باشید.
من از چمران وقتی میخوام برم زیر پل پارکوی یه زمانبندی داره که اونجا کاملا مشخصه که یه خورده در واقع بدون برنامه ریزیه. یه دفعه مثلا 10-12 به صفر میرسه. یا وقتی که میخوای بری از زیر پارک پارکوی به سمت ولی از سمت بالا، یه چراغ قرمز دیگه اونجا داره که اصلا قابل رؤیت نیست و اون برای وقتی بگم ورودی به پارکوی سبز، وقتی میخوای بری سمت ولی عصر به سمت چپ اون قرمزه و دارن اونو نمیبینن. اگه دقت بفرمایید تو دوربیناتون و همه از اونجا رد شدن، همه هم جلمه میشن. اینو خواهش میکنم که بعد از بفرمایید.
چراغ قرمز میرزابابایی یک هفته سران به صورت چشمک زن اتوبان سردار جنگل تقاطع میرزابابایی به صورت چشمک زن هستش. این چراغ قرمز ممنونتون میشم پیگیری بفرمایید.
بیشتر ترافیک هایی که توی تهران هستش به خاطر عدم تنظیم چراغ های پشت سر هم هستش. یعنی وقتی اینجا سبز ما باید بریم تازه اون پشت بمونیم قرمز تا اینکه اون سبز بشه. خود همین عامل ترافیکه. اینو یه دقتی بفرمایید. اداره راهنمایی رانندگی ممنون میشیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از تماس شما شهروندان و از اعتمادتون به ما در صدای شهر رادیو تهران. همچنان منتظر شنیدن صدای شما هستیم. از طریق شماره تماس 88 82 301 در مورد زمانبندی چراغ‌های تقاطع‌ها با ما امروز صحبت کنید.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
در هفته گذشته ایستگاه متروی سرباز وطن در خط 6 متروی تهران افتتاح شد. این ایستگاه 26مین ایستگاه خط 6 متروی تهران محسوب میشه و بین دو ایستگاه امام حسین و بهار شیراز قرار داره. خط 6 مترو خط فاصل ایستگاه های کوهسار تا حرم حضرت عبدالعظیم واقع شده. پروژه دوربرگردان غیر همسطح شرق به شرق بولوار ارتش، پروژه تقاطع شهید باقری و شهید بابایی و یکی از دسترسی‌های پروژه سبلان این ماه به بهره برداری می‌رسند. مسئولان شهری در تلاش هستند تا این سه پروژه رو با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن. ممنون از همراهیتون و تا بخش بعد.